ارتباط ما با آقای دکتر بیگدری رئیس انستیتو پاستور ایران برقرار شده. آقای دکتر بیگدری سلام میکنم حضورتون، روزتون بخیر.
سلام احترام در خدمتتون
هستم. من سپاسگزاری میکنم آقای بیگلری، فکر میکنم در یک نشستی هم بودید خیلی مهم راجع به همین بحث واکسن ما درخواست کردیم شما بیاین رو خطمون و بتونیم صحبت بکنیم. شما تازه از کوبا برگشتید و داشتیم با خانم دکتر رمزانی در استودیو صحبت میکردیم راجع به واکسن. ما به صورت مشارکت ایران و کوبا دارن در یک عرصه تولید واکسن فعالیت علمی میکنن. من مایلم شما در این زمینه توضیح بدید و آخرین دستاوردی که در بحث واکسن برای مبارزه با کرونا داریم رو بگید که چیست. بفهمید آقای دکتر بیگلری.
بله، اجازه میخوام عرض کنم که انستیتو پاستور ایران که امسال 100مین سال تأسیسش رو پشت سر میذاریم،
تبریک میگم بهتون.
خیلی ممنون. یکی از با سابقه ترین و مهمترین سازندگان واکسن در دنیا و اولین واکسن ساز در منطقه هست. به همین خاطر سابقه بسیار موفق و اعتبار بسیار زیادی داره در داخل کشورمون، به طور اینکه هیچ ایرانی نیست که واکسنی از انستیتو پاستور تو بدنش وجود نداشته باشه و همینطور واکسن‌های ما سالها در فرای مرزامون میلیون‌ها نفر رو واکسینه کرده. در بررسی کیفی واکسن یکی از برتری مؤسسات دنیا همیشه ریفر میشه، از انستیتو پاستور ایران نام برده میشه. و در مورد کوبا هم کشور بسیار موفق و صاحب نام در فناوری تولید واکسن، کشوریه که یکی از استثنایی ترین کشورهاست که اغلب واکسن‌های مورد نیازش رو خودش تولید میکنه، به ندرت واکسنی هست که از بیرون وارد کنه و صنعت واکسن تو این کشور واقعا خیلی خوب پیش رفته. ما سابقه همکاری با کوبا رو در تولید واکسن هپاتیت بی در انستیتو پاستور داریم که این واکسن رو سالها ایرانی‌ها گرفتن و این مسئولیت در مورد هپاتیت بی ناشی از همون همکاری تولید مشترک هپاتیت بی هست. در این مورد هم انیسو فینلای کوبا وارد ساخت واکسن کووید شده، یه واکسن با تکنولوژی بسیار بالا که همونطوری که خانم دکتر رمضانی فرمودند یه واکسن پروتئینی هست که کنجوکه شده و باعث شده که واکسن در عین بی خطر بودن کارایی فوق‌العاده زیادی داشته باشه و منطبق با واکسن قبلی ما که در حال ساخت است با کوبا، واکسن پنوموکوکی که با همکاری کوبا داریم میسازیم هست. و اینجا اجازه میخوام در پارانتز عرض کنم
که
واکسن پنوموکوک یا زاتوریه رو تعداد معدودی کشور دنیا میتونن بسازن. تعداد کسایی که میتونن واکسن پنوموکوک رو بسازن تقریبا از انگشتان یک دست کمتره و خوشبختانه کوبا این تکنولوژی رو طی سالها به تکامل رسونده و پروژه مشترکی هم برای ساخت این واکسن پنوموکوک یا زاتوریه با انستیتو پاستور ایران داره. و واکسنی هم که الان به صورت مشترک داریم کار میکنیم روش، واکسنی هست که تکنولوژیش کاملا منطبق بر همون واکسن پنوموکوک هست که روش کار کردیم سالها. این واکسن در عین بی خطر بودن همونطور که عرض کردم بسیار کارایی خوبی رو در هم در بررسی های مطالعات حیوانی و همینطور در کلینیکال ترایال یا کارآزمایی بالینی فاز یک و دو انجام نشون داده و انشالله به زودی در ایران و کوبا وارد کلینیکال ترایال یا کارآزمایی فاز سه خواهد بود.
آی دکتر بیگدری، با توجه به توضیحاتی که شما دادید دارید به شنوندگان ما یک ایمنی ذهنی کاملی میدید که واکسن تولید ایران که ایران و کوبا به صورت مشترک این واکسن رو دارن تولید میکنن بسیار ایمن هست. همینطور خانم دکتر رمضانی هم بر همین اصل اشاره کردن. خب اگر این چنین باشه ما شاید نیازی نداشته باشیم از کشورهای دیگر اصلا واکسن تهیه بکنیم. همینطوره به نظرتون؟
مسئله حجم تولیده. خود دولت کوبا یعنی صاحبان فن حتی در کشورهای غربی هم که من باشون در ارتباط هستم همه اذعان میکنن که این واکسن یکی از بهترین مؤثرترین واکسن هاست و به نوعی شاهکار در صنعت واکسن سازی خواهد بود. ولی حجم تولید ما سعی میکنیم که طبق توافقی که کردیم اول هر حجمی که تولید میشه برای مردم اون کشور، مردم این دوتا کشور به کار گرفته بشه، ایران و کوبا. وقتی که نیاز داخلیمون برطرف شد مسلماً به طرف صادرات هم خواهیم داشت و این واکسنی هست که مسلماً بازارهای جهانی نیازمند و تشنه ورود این واکسن خواهند بود. ولی مسئله زمانه. با توجه به این که اون حجمی رو که کشور مورد نیاز داره در ماهای اول شاید نشه با تولید این واکسن در هر دو کشور بتونیم، چون واقعا یه حجم قابل توجهی واکسن مورد نیازه. ما مشکلمون فقط چند ماه اول خواهد بود برای اینکه برسیم به حجم پلکانی تولید که طبیعتا در همه واکسن ها با توجه به زیر ساختهایی که داریم فراهم میشه. شما باید حتما اینو مد نظر قرار بدید که این اولین بار در دنیاست که به این حجم از یک واکسن مورد نیازه. طبیعتا در کشور ما سقف تولیدات واکسن های ما مثلا سالیانه 5 میلیون یا 10 میلیون دوز بوده. مثلا BCG ما یا هپاتیت B ما در انسفاسور ایران در حد 5 تا 10 میلیون دوز در کشور تولید میشه و هیچ وقت اینطوری نبوده در هیچ کشوری که به یک باره، مثلا فرض کنید که جمعیت ایران رو در نظر بگیرید، اگر بخواید 100 میلیون دوز نیاز داشته باشید، در هیچ کشوری، بهتر بگم در کمتر کشوری، این حجم تولید زیر ساختاش موجود بوده.
آی دکتر بیگلری، میشه زیر ساختای جدیدی رو به وجود آورد که سرعت ببخشیم به تولید این واکسن؟
دقیقاً فرمایش شماست. الان در این فرصت بی‌نظیری که ایجاد شده واقعا یک جهش بزرگ در صنعت واکسن ایران داره اتفاق میفته. من واقعا دست همه تلاشگرانی رو که 17 گروه ایرانی رو که شروع کردن واکسن بسازن واقعا میبوسم، چون واقعا فرصت بی‌نظیریه که صنعت ما در فناوری واکسن اوج بگیره، دوباره برگردیم به اون روزهایی که در منطقه کشور اول واکسن ساز بودیم و با تلاشی که داره صورت میگیره و تلاش بسیار مقدسی هست، این به احتمال زیاد انشالله قادر خواهیم شد که برسیم به این هدف. و الان فعلا داریم در مورد زیر ساختا همینطور که عرض کردم سعی میکنیم که حجم تولید رو پلکانی بالا ببریم و این فرصت بی‌نظیریه که به جایی برسیم که نه در کووید بلکه در بحران‌های دیگه هم بتونیم واقعا روی پای خودمون بایستیم و نه تنها مصرف داخلی رو بتونیم تأمین کنیم بلکه بتونیم برای کشورهای دیگه هم کمک کننده باشیم.
آقای دکتر بیگلری، ممکنه با توجه به صحبتهایی که شما میفرمایید از جهت زمان برای تولید این نوع واکسن ما نیاز داشته باشیم برای اینکه کمتر جان مردممون رو از دست بدیم از کشورهای دیگه واکسن وارد بکنیم؟ چه وارداتی رو توصیه میفرمایید که بتونه نیاز کشور ما رو در کنار تولید واکسن ایرانی تامین بکنه؟
خب مسلماً اون چیزی که نکته اولی که وجود داره اینه که این کمبود در سطح تمام دنیا وجود داره. یعنی اگر شما در نظر بگیرید، پیش بینی میشه که در سال جاری میلادی که شروع شده حد اکثر 3 الی 4 میلیارد دوز در دنیا واکسن تولید بشه، واکسن کووید، در حالی که جمعیت دنیا 8 میلیارد به 16 میلیارد دوز واکسن نیاز دارن. پس این کمبود جهانی هست. باید نگاه به این کمبود رو داشته باشیم، بعد بحث‌های فنی رو وارد بشیم که ببینیم که اصلا اول ببینیم که چقدر امکان داره که چه درصدی از جمعیت کشورها میتونن واکسن رو تأمین کنن و واکسن داشته باشن در کشورهای مختلف. در کنار این بحث ایمنی در درجه اول مطرح میشه که کدوم واکسن ها ایمن تر هستن و در درجه بعدی کارایی واکسن هست که چقدر ایمنی ایجاد میکنه و این ایمنی چقدر پایداری داره، که همه بحث های فنی هستن و واقعا کار درست اینه که نگاه علمی داشته باشیم و بیاییم بررسی کنیم ببینیم که کدوم به صلاح کشورمون هست. آیا واقعا از نظر هزینه و اثر بخشی و از نظر علمی در مجموعه واکسن هایی که در دنیا تولید میشه در کنار قدرت ایمنیزایی و همینطور سیف و بیخطر بودن واکسن، کدوم یکی از این واکسن ها میتونه در هزینه و اثر بخشی برای کشور با جمعیت 85 میلیونی ایران قابل قبول باشه؟
آی دکتر بیگلری، با در نظر گرفتن مطالبی که شما اشاره کردید و خانم دکتر رمیزانی به اون اشاره کردن، کشورهای دیگه هم بر اساس نیاز خودشون چندان مایل نیستن که واکسن صادر کنن به کشور ما، بنابراین این مورد و یا موضوعی که بعضی ها جانبداری میکنن برای خرید واکسن از بعضی از کشورهای خاص میتونه اصلا یک موضوع حاشیه‌ای باشه. این یک بود. بود دیگه بحث تحریمه که فرض بفرمایید ما اگر قرار دو بار یعنی دو نوبت واکسن بزنیم، نوبت اول رو بهمون بدن و در بحث نوبت دوم شاید اصلا واکسنی به ما داده نشه. ما این بحث رو هم داریم. این پرسش منه، شما چقدر با این موضوع موافق هستید؟
دقیقاً یکی از عوامل محدود کننده، یکی از عوامل محدود کننده جدی تحریم‌ها هستن که این تحریم‌ها میتونن واقعاً مشکل ساز باشن. همینطوری که مشاهده می‌فرمودید در خیلی از کشورها، با خیلی از کشورها ما این مشکل رو داشتیم که مثلا انتقال پول کار رو سخت می‌کرد. اما نکته اصلی این است که ما از زمانی واقعاً خواهیم رسید به نقطه‌ای که بتونیم نیاز کشور رو فراهم کنیم، تأمین کنیم. ولی وزارت بهداشت تا اونجا که من اطلاع دارم هرگز ورود واکسن رو از کشورهای خارجی نه تنها نفی نمی کنه، بلکه مطالعات و رایزنی ها رو داره ادامه میده تا واکسنی رو که بی خطر، کمترین خطر رو داره و مؤثرترین ایمنی رو میتونه برای مردم کشورمون داشته باشه اون رو سعی میکنه انتخاب کنه. مسلماً وزارت بهداشت به هیچ وجه این انتخاب رو کنار نذاشته که ممکنه لازم باشه که ما تعدادی از واکسن هایی که انتخاب شده و با دیدگاه علمی مناسب کشور تشخیص داده میشه وارد بکنه. ولی همونطوری که فرمودید مسلما حتی در این انتخاب ها هم ممکنه محدودیت هایی وجود داشته باشه، از جمله عدم تمایل کشورها در این مرحله به این که بتونن واکسن رو صادر کنند، یا همینطوری که فرمودید مشکلاتی از قبیل تحریم میتونه مشکل ساز باشه. ولی هرگز اون مطالعات علمی و بررسی‌های کارشناسی رو واقعا نباید فراموش کنیم که در جایگاه اول هست.
آقای دکتر بیگلری، بسیاری از مردم برای فرار از جانشون ممکنه به سمت واکسیناسیون غیر منطقی برن که حالا شما اشاره کردید، عوارضش رو برشمردید و خانم دکتر رمضانی هم به این موضوع اشاره کردن. اما بعضی از مردم حتی در جمعیت‌های گوناگون یا در لول‌های مختلف در شرایط مختلف اعلام میکنن که اگر این واکسن تولید داخل خوبه اول خود شما که دست اندر کار تولیدش هستید بزنید، یا اصلا استفاده میکنید یا نه. من خانم دکتر رمضانی پرسیدم چون شنوندگانمون این درخواست رو کرده بودن، پرسیدم و ایشون گفتن من از واکسن ایرانی استفاده میکنم. همین پرسش رو از شما داریم که شما اگر قرار باشه از واکسن استفاده بکنید که حتما میکنید، از چه نوع واکسنی استفاده میکنید؟ تولید داخل یا وارداتی ها؟ و اگر وارداتی ها هست از کدام کشور و چه نوع واکسنی؟ بفرمایید.
با توجه به این که عرض کردم که این مسئله کاملا علمیه و جواب علمی داره، با توجه به مطالعاتی که در کارآزمایی ها نتایجی که ایجاد میشه و نتایجی که به دست میاد خیلی کمک کننده است که تصمیم بگیریم که کدوم واکسن از این دو فاکتور بهره‌منده، یعنی هم ایمن هست، بی خطر هست و هم واکسنی هست که میتونه ایمنیزایی خوبی، مسئولیت خوبی رو ایجاد کنه. از بین واکسن هایی که در دنیا تولید میشه، اونهایی که پروتئینی هستن، اصطلاحاً دستور یا کد ژنتیکی مستقیم ندارن بلکه پروتئین تولید شده برای تحریک سیستم ایمنی به کار میره، اینها واکسن های سیفی هستن. این از اول میشه اینها رو پیش بینی کرد، اینها واکسن های بی خطری هستن. پس انتخاب اول من مسلما روی طراحی روی واکسن هایی خواهد بود که پروتئینی هستند. و همینطور با توجه به این تکنولوژی واقعا منحصر به فردی که در این واکسنی که ایرانی کوبایی هست به کار رفته، تکنولوژی که باعث میشه که ایمنیزایی به شدت افزایش پیدا کنه، من مسلما اگه بخوام انتخاب کنم در اولین روزی که کلینیکال ترایل انجام میشه این واکسن رو انتخاب میکنم و میزنم. ولی خب با توجه به نتایجی که از سایر واکسن ها هم چه داخلی چه خارجی هست وقتی منتشر میشه، میشه قضاوت کرد که کدوم واکسن ها اعتبار بیشتری دارن. اینو اجازه بدید عرض کنم که چون به عنوان یک ناظر یا یک شاهد در پروسه تولید واکسن های داخلی مشاهده می کنم، اینو جدا مردم ما باید قبول کنن که سختگیری های گاهی خیلی بیشتر از عادی هم روی تولیدات داخلی اعمال میشه، برای اینکه مطمئن بشیم واکسنی که در داخل تولید میشه، حتی میتونم بگم که چون خودمون واقعا میبینیم که چقدر سختگیری در بررسیاش انجام میشه، اطمینان بیشتری داریم که چه روندی رو پیش میگیره و شاید به ایمنی زاییش و همینطور به سیف و بی خطر بودنش ما خودمون اشراف بیشتری داریم.
ممنونم آقای دکتر بیگری از حضورتون در برنامه ایران امروز که روی خط ارتباطی بودید و مطالبی که بیان کردید. من ممنونم از گفته‌های علمی و تخصصیتون. پایندگی برای شما آرزو می‌کنم.
سپاسگزارم.